ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خدمت شما عرض کنم که از نیمه های تقریبا میشه گفت مرداد ماه بود که اخبار مختلفی میشنیدیم از کشف انبارهای مختلف در نقاط مختلف کشورمون، انبارهایی که کالا در اونها احتکار میشده و خب توسط سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای مختلف دیگه اونها شناسایی شدن و جمع‌آوری شدن و حالا در اختیار نهادهای مربوطه قرار گرفته برای توزیع در بازار. حالا نمیدونیم باید بگیم خوشبختانه یا متاسفانه، همچنان هم شاهد و شنونده این اخبار هستیم و تقریبا میشه گفت هفته ای نیست که ما، یا بهتر بگیم روزی نیست که ما نشنویم انباری در جایی تو کشورمون کشف شده که متاسفانه کالا احتکار میکردن. اما حالا کالاهای مختلفی هم بودن، از لوازم خانگی گرفته قطعات خودرو، لاستیک انواع ماشین ها، برنج، روغن خوراکی، پوشک های بهداشتی، تلفن همراه، شیر خوش و خیلی چیزای دیگه،
هر چیزی که مایحتاج بود.
بله، هر چیزی که حالا میشه گفت مایحتاج مردم محسوب میشده، البته حالا غیر از تلفن همراه اگه بخوایم بگیم. اما سوال، بله قطعا همینطوره، اما سوال اصلی سرکار خانم این هست که الان این کالاهایی که کشف شدن کجا هستن، آیا روانه بازار شدن یا نه، و سوالات دیگری که ما میخوایم الان گفتگو بکنیم با مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت سمت، یا حالا همون وزارت صنعت معدن و تجارت، جناب آقای محمد قبله. آقای قبله سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
منم از سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب آقای قبله، اول برای ما و شنونده هامون از این سامانه جامعه انبارها یه کم صحبت بفرمایید. حالا من خاطرم هست که اگر اشتباه نکنم 3-4 روز پیش بود که وزیر محترم صنعت هم اشاره کردن که تا به این لحظه بیش از 520 هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت شدن.
بله. به هر حال سامانه جامعه انبارها یکی از تکلیف‌هایی بود که قانون مبارزه با قاچاق کالا به وزارت صنعت معدن تجارت تفویض کرده بود که بتونن با راه اندازی یک سامانه یک پارچه مراکز توزیع و نگهداری کالاها رو رصد بکنند. به همین منظور با هماهنگی که به عمل اومد مدت ها پیش، چند سال پیش این سامانه طراحی شد و الحمدلله از مرداد ماه نهایی شد و به کلی استانها ابلاغ و انبارداران ابلاغ شد. اطلاعاتی که در داخل این سامانه هست، بله بیش از 520 هزار مرکز نگهداری با تعاریف مختلف انبار، چون اگر بخوایم به عنوان انبار یه تعریف نگاه کنیم امکان داره بعضی از این مراکز نگهداری در اون تعاریف نگنجه، ولی چون برنامه ما، هدف ما گسترش اطلاعات مراکز نگهداری بود، این سامانه رو جوری طراحی کردیم که همه ی مراکز نگهداری کالا در این سامانه بیان ثبت نام
بکنن. یعنی ممکنه منازل مسکونی عده‌ای هم باشن؟
حتی اگر منازل مسکونی که مرکز نگهداری قانونی و به قول معروف نگهداری مناسب قانونی و جای با مجوز باشه، اینجا در این سامانه هستش.
بسیار عالی. آقای قبله، حالا سوالی که پیش میاد، متاسفانه خیلی از این کالاهایی که مورد نیاز مردم هست توی این چند ماه احتکار شد توسط افراد سودجو و حالا خدا رو شکر کشف شد. سوال اصلی که الان برای مردم پیش اومده این هست که این کالاها الان کجا هست؟ آیا در بازار توزیع شده؟ روند توزیعش به چه شکل هست؟ اگر توزیع شده، ما حالا چرا بعضی از فروشگاه‌ها که مراجعه می‌کنیم همچنان بعضی از قفسه‌ها شاهد هستیم که یه سری اقلام وجود نداره، و حالا خلاصه که سرنوشت این کالاها الان به چه صورت هست؟
ببینید فرمایش شما دو تا بحثه، یه بحث که اینکه حالا چرا بعضی از کالاها تو فروشگاه‌ها نیست، به نظر من این رو من اول بهش نپردازم.
بله،
انتهای عرضم تقدیم می‌کنم
خدمتتون.
موضوعی که مطرح اینه که خب بله، به هر حال تو شرایط اقتصادی که یه خورده این نوسانات دلار و اینجور بحثا طی چند وقت اخیر مشاهده شد، خب برخی از این فضا استفاده کردن و کالاشون رو عرضه نکردن به امیدی که این کالا گران بشن، که ستاد احتکار با تشدید فعالیت خودش از طریق سازمان حمایت و از طریق سازمان تعزیرات به این مسئله رسیدگی کرد. البته سایر نهادهای نظارتی مثل نیرو انتظامی، مثل دادگستری، این قوه قضاییه، اینها هم کمک کردن تا با این پدیده برخورد بشه. کالاهای احتکار شده دو قسمت بودن. یه سری از کالاها کالاهایی بودن که ما به اونها میگفتیم که مشمول عرض 4200 یا 25 چند قلم کالا. این کالاها وقتی کشف میشند و اگر از این به بعد بشن، بعد از تعیین تکلیف، یعنی بعد از احراز احتکار اینها از دستگاه، از طرف دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات، در اختیار تنظیم بازار استان یا کشور قرار میگیرن که بر اساس شبکه های تعریف شده و برنامه های تعریف شده یه تنظیم بازار در سراسر کشور یا در سطح استانی که کشف شده توزیع بشن. بعضی از اقلام خارج از اینها هستن، ولی خب برای اینها هم وقتی که کشف میشن و احراز میشه که احتکار شده، سازمان حمایت قیمت گذاری میکنه و بر مبنای دستورات استان توزیع میشن و به فروش میدن. تا کنون خیلی هر سه مورد اتفاق افتاده، یعنی هم از طریق تنظیم بازار فروش رفته، هم استان با قیمت سازمان حمایت اقدام دستور به عرضه داده، هم یه مقداری هنوز هستن که توسط دستگاه قضایی یا سازمان تعزیرات هنوز تعیین تکلیف نشدن که به محض صدور حکم اینها هم توضیح خواهند شد.
آقای قبله، یک کالا کشف میشه تا زمانی که بیاد توی بازار توضیح بشه چقدر زمان میبره؟
بستگی به نوع کالاش داره. اگر کالا تو حساس و ضروری یا فسادپذیر باشه، بلافاصله بعد میاد توضیح میشه. حالا پرونده رسیدگی به تخلف و تعزیرات و جریمه هاش بعد هاست، ولی اگر نه، فسادپذیر نباشه، حساس نباشه، ضروری نباشه، خب پرونده ها چون اولویت دارن یه خود رسیدگی به اینها عقب‌تر میفته.
یعنی زمانی مثلا فکر میکنید حدود به طور متوسط چقدر طول میکشه؟
والا نمیتونم اینجوری بگم مثلا یه پرونده چقدر، چون بسته به دورش داره دیگه، ولی خب عرضم اینه که کالای فسادپذیر و کالای حساس به سرعت رسیدگی میشه از طریق سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، کالایی که خود حساسیتش کمتره تو اولویت بعدی کار هستش.
آقای قبله، یه صحبتی که شده بود، حالا چند تا از این انبارهایی که عنوان شده بود که به عنوان انبار احتکاری شناسایی شدن، اشتباه صورت گرفته و حالا رأی برگشته. کلن ملاک برای این که مشخص بشه یک انباری داره تخلف میکنه و کالا احتکار کرده چی هست؟
ببینید، ما تو شرایطی که دستگاه مختلف ورود پیدا میکنن برای اینکه انباری رو کشف کنن،
بله،
بعضن حالا یا هیجانات بازار یا بعضن اشتباه در تشخیص منجر میشه ما انبارهایی رو هم به عنوان احتکار اعلام کنیم که این انبارها مثلا مواد اولیه شرکت‌های تولیدی بودن، اصلا باید میومدن. مثلا به صورت نمونه من عرض کنم، ما مثلا در تابستون وقتی میریم انباری رو کشف میکنیم که توش محتویات مثلا بخاری هست یا سیستم‌های گرمایشی هست، به نمیتونیم بگیم احتکار، به هر حال واحد تولیدی محصولش تولید کرده که در نیم فصل دوم این رو به فروش برسونه،
بله،
چون کسی تابستون نمیاد بخاری بخره. بعضی وقتا اینجور اشتباهات اتفاق میفته، طبیعی هم هست. وقتی که ما میخوایم با یه پدیده برخورد کنیم، نیروها رو که میفرستیم برخورد کنن، یکم شناخت این قضیه بعضا با مشکل روبرو میشه که اینم سازمان حمایت به دقت بررسی میکنه، هر جا که اشتباه شد برمیگردونه، هر جا که نه محرز بود که این احتکار هست و در شناسایی اشتباهی صورت نگرفته، به تعزیرات معرفی میکنه.
آیه قبل، من سوال پایانی من از شما بپرسم. حالا ممکنه که شما بفرمایید که مربوط به اختیارات شما نیست و شما نمیتونید در این زمینه اظهار نظری داشته باشین. الان ما حالا شما میفرمایید که انجام شده کالاهایی که احتکار شدن و روانه بازار شدن، جدای از این که حالا بعضی از فروشگاه ها ما میبینیم که همچنان بعضی از قفسه هاشون خالی هست، قیمت ها هنوز تعدیل نشده و قیمت ها بالا هست، این حالا دلیلش این هست که آیا کالاها توزیع نشدن، یا اینکه مثلا میگم اگر در به فرض استان کرمان انبار برنج کشف شده، مربوط به همون خود استان میشه، در تهران قرار نیست در قیمتش مثلا تغییری ایجاد بشه؟
ببینید، ما نمیتونیم کمبود کالا در فروشگاه زنجیره‌ای یا افزایش قیمت رو کلن ناشی از احتکار این کالا بدونیم. اگر اینجوری باشه که خوب فرمایش شد، درسته، به محصه اینکه کالای احتکار شده میاد تو بازار، هم باید قفسه ها پر بشه،
بعدی به هر حال باید قیمت رو کاهش پیدا کنه دیگه.
نه، حالا من عرضم تموم کنم. در مورد بحث کاهش عرضه در سطح فروشگاه زنجیره‌ای، خب عوامل مختلفی وجود داره، از جمله کاهش تولید، از جمله نرسیدن مواد اولیه به موقع به واحدهای تولیدی و موارد مختلف دیگه، که البته احتکار هم یکی از عوامل اونه، بله، که منجر میشه کالا توی فروشگاه ها کمتر مشاهده بشه. در مورد افزایش قیمت، عوامل متعددی وجود داره که منجر به افزایش قیمت میشن. من به قول فرمایش ابتدایی شما چون تو هیته مسئولیت من نیست مبنی به اینکه چرا قیمت ها کاهش پیدا نمیکنه با وجود عرضه، فکر میکنم این رو باید از حوزه تنظیم بازار استلام بفرمایید. ولی در مورد موجودی کالا میتونم تو فروشگاه ها عرض کنم خدمتتون که صرفا کالای احتکار شده نیست که عامل کمبود عرضه کالا در فروشگاه میشه. بعضی وقتا واقعا اصلا کمبود نیست، ولی چون یک جریان روانی ایجاد شده، یه هیجان ایجاد شده برای بیشتر خریدن از نیاز، شما میبینید که خرید خانگی دو برابر داره انجام میشه، یه نگرانی های وجود داره میاد به سرعت این قفسه رو خالی میکنه. اینم یه عامله ها، نمیخوام بگم تنها این عامله، عوامل مختلف منجر به این اتفاق میشن. صرفا احتکار نیست که بگیم فروشگاه زنجیره یا واحدهای تولیدی احتکار کردن محصولاتشون رو نمیدن، منجر به کمبود عرضه شده توی فروشگاه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد قبله، امیدوارم که شما و همه همکارانتون، هرچند که این اتفاق داره میفته اما بیشتر و بیشتر حواستون به مردم هست، بیشتر هم باشه انشالله، و با تمام قدرت ایستادگی بکنید در مقابل کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی سوء استفاده میکنن از شرایط، و قطعا اولین کسی که ضرر میبینه مردم عزیز ایران هستن. باهاتون خداحافظی میکنم آقای قبله، برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت.
منم با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما.